بنابراین شما اشتباهاتی که صورت گرفته توی این مسیر تاریخی و بارگذاری که روی در واقع منابع طبیعی کشور صورت گرفته افسار گسیخته به نامه داره متاسفانه.
بله بله، برای اینکه یک قانون در واقع وظیفه آور و الزام آوری در کشور ما وجود نداره، یه چیزی نوشته شده و اعلام شده.
ببینید قانون که وجود داره، مهم اجرای قانونه. منی که مجری هستم و مسئولیت نظارت و اجرای قانون دارم، اگه تخطی بکنم قطعا اونی که قرار تخلف قانون رو بگیره هم تخطی میکنه.
بله،
چون
بله،
به ناچار
بله.
نمیتونه همه این مجموعه رو زیر سوال ببره، همه رو با هم درگیر مثلا جرم بکنه. خیلی از قوانین هستن که جرم انگاری ندارن. یعنی شما مثلا میگی که مثلا اداره راه میخواد یه جاده‌ای رو بکشه، خب تخریب انجام میده. خب این تخریب چیه؟ کجا باید جبرانش بشه؟ هیچ جا. وقتی میخواد هیچ جا نیست، پس اون قاضی چطوری میتونه بگه آقا اداره راه شما مقصری، باید پرداخت کنی هزینه که به این محیط زیست وارد کرد.
بسیار عالی. و ما یک میرسیم به یک قسمت گفتگوی تلفنیمون با آقای دکتر احد وظیفه، رئیس محترم مرکز اقلیم و خوشسالی سازمان هواشناسی. آقای دکتر سلام و درود بر شما، خدا قوت، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جنابادی، همکاران و مهمان برنامه و همینطور شنوندگان عزیز در خدمت هستم.
بسیار ممنونم، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر در ابتدا از منظر شما که در واقع توی سازمان هواشناسی هم هستیم و اقلیم ها و خوشسالی و اینا رو به راحتی میشناسین، یه تعریفی برای ما داشته باشید از آلودگی هوا و اینکه آقا چه خبره در این اقلیم ما؟
بله، خب تعریف آلودگی هوا به هر حال مشخصه، به هر حال کیفیت هوایی که ما تنفس میکنیم و هر ثانیه و دقیقه هم به هر حال باش در تعامل مستقیم هستیم، باید به نحوی باشه که به هر حال به قول معروف مفرح ذاتمون بشه، یعنی باعث بشه که ما حیاتمون به راحتی تداوم پیدا کنه و بیماری و مشکلات دچار نشیم. به هر حال کیفیت هوای سالم مشخص، طبیعت این رو به ما یاد داده و هر روز و هر موقعی که به طبیعت بریم مشخصه که اون کیفیت هوایی که ما در شهرها الان داریم تنفس میکنیم و اون چیزی که طبیعت در اختیار ما قرار میده خیلی متفاوته.
بله دقیقا. و فکر میکنید این تاثیرگذاریش رو زندگی امروزه مردم و روزمره مردم چطوریه و چه کاری باید بکنه؟ قانونگذار اصلا اینجا الان وظیفه‌اش چیه واقعا؟
قانون که نوشته شده و کاریش هم نمیشه، مگه قانون هوای پاک مشکلش چیه؟ به هر حال قانون قانونه دیگه. حتی این قانون برای نسبی هم به هر حال قانونیه که اگر اجرا بشه میتونه شرایط بهتری رو رقم بزنه. اون قانون نوشته شده با لحاظ شرایطی که وجود داشته و سعی داشته که به وضعیت بهتری برسه. متاسفانه به هر حال قالب قوانین بعدها اون حالا یا ضمانت اجرایی ندارن و یا دستورالعمل و برنامه‌های اجرایی برای پیاده سازی اون قانون و نظارت بر اون گام‌های به اصطلاح عملی که برداشته بشه وجود نداره. یعنی فرض کن صرفاً مجلس یا مقام قانونگذار محترم بالادستی قانون رو می‌نویسه و بعدها اگر اون قانون اجرا شد یا نشد خیلی تفاوت ایجاد نمی‌کنه. به هر حال قانون هوای پاک به هر حال یک قانون جامعی هست، خیلی دستگاه‌ها حالا حدی که به هر حال اون موقع اجازه می‌داده نوشته شده و دستگاه‌های مختلف در واقع تقریبا کل دولت درگیر این قانون هست، ولی کن حالا به دلایل زیادی تا الان اونطور که باید، یعنی اصلا تقریبا اون سمت حرکت نشده و کماکان به هر حال شهرهای ما با آلودگی‌های بسیار شدیدی نسبت به گذشته، از این نمیگم ما آلودترین نقطه هستیم، ما مناطق به مراتب آلودتر از ایران هم وجود دارن، ولی به هر حال کیفیت هوای شهرهای ما الان تعدادشون متاسفانه در طی چند سال اخیر رو به فزونی بود. یعنی اگه قبلا مثلا ما در تهران و اصفهان داشتیم، الان مشهد و عرضم خدمت شما فرض کن
خوزستان و تبریز،
عراق، خوزستان و بعد الان حتی یه جاهایی مثلا تو همین هفته های اخیر جایی مثل چالوس، نمیدونم شهرهای شمالی کشور هم مثل رشت هم به این لیست برخی روزا دارن اضافه میشن. خب این به هر حال وضعیتی که باش کم و بیش مواجه است.
بله متاسفانه آقای دکتر، الان برای توسعه پایدار و اینکه استمرار هوای پاک رو داشته باشیم، در حوزه مدیریت شما چه کارهایی انجام شده یا چه کارهایی در دست اقدام هست؟
خب بحث توی سازمان هواشناسی به طور کلی که حالا وظیفه پایش و نظارت و پیشبینی رو بر عهده داره، یعنی کیفیت هوا رو پایشش که نببخشید، یعنی بحث پیشبینی هوا رو پایشش تا حدی یه بخش زیادیش به هر حال با توی شهرها با شهرداری‌ها هست، ایستگاهایی که اونا دارن یا سازمان محیط زیسته، و خب سازمان هواشناسی از این داده ها استفاده میکنه به اضافه به اصطلاح مدل سازی و بعد میاد اینا رو به صورت پیش بینی غلظت آلاینده ها در شهرها و یا اینکه مثلا به صورت گسترده در فضای کشور که پایش به اصطلاح اون گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا به دلیل بروز طوفان های گرد و خاک رو بر مسئولیت مسئول هست و اینها رو در واقع اعلام میکنه، ضمن اینکه به هر حال مطالعاتی هم به صورت بلند مدت در این که وضعیتمون چگونه داره تحول پیدا میکنه این کارا رو داره انجام میده که برای مقالات زیادی هم در این رابطه هست دانشگاه ها. بله
بله، من یه سوال کوچیک، با توجه به پیشبینی های شما و تجربه هایی که شما در سازمان دارید و دارید میبینید رو نقشه ها، کشور ما به کدوم سمت و سو الان داریم آقای دکتر؟
ما یه اصطلاحا در جهان یک اصطلاحی هست بهش میگن تیرگی جو یا اتموسفیریک تربیدیتی.
بله.
این تیرگی جو به دلیل آلاینده هایی که بشر داره تولید میکنه همواره از گذشته تا کنون تداوم داشته، در حال افزایشه.
بله.
چون به طور عموم مثلا جو مثلا 5-6 دهه قبل یا زمان قبل از عصر صنعتی شدن جو شفافتر بوده، ولی الان به دلیل همین به خصوص سوختهای فسیلی، ذرات آلاینده‌ای که ایجاد میشه و به خصوص با بیابانی شدن دنیا و بروز گرد و خاک های به اصطلاح طوفان های گرد و خاک بیشتر نسبت به گذشته، غلظت ذرات به اصطلاح این در حد 2.5 میکرون یا تا 10 میکرون نسبت به گذشته بیشتر شده، به خصوص در نیم کره شمالی که بیشتر انسان ها زندگی میکنن افزایش بیشتری پیدا کرده. بنابراین این یه زمینه غالبه.
بله.
اما در برخی نقاط مثل همین منطقه خاورمیانه شمال آفریقا، به دلیل اینکه اینا تو کمربندهای بیابانی دنیا قرار گرفتن، به هر حال به خصوص به علت تغییر اقلیم و گرمایش زمین، تعداد طوفان‌هایی که در این مناطق طوفان گرد و خاک رخ میده نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و از اون طرف فرسایش خاک بیشتر شده و مثلا سبزینگی پوشش گیاهی ضعیف‌تر شده به دلیل این خشکسالی های طولانی، در نتیجه به طور کلی روند افزایشیه. حالا نمیگم مثلا بین امسال و سال بعد خیلی تفاوت ایجاد میشه، ولی روند کلی روند افزایشی بوده. مثلا میگم شما در گذشته ما بادهای 120 روزه در شرق کشور رو داشتیم که یه فرایند طبیعی در مثلا نوار مرزی بین ایران و افغانستان و پاکستانه، همواره در تابستون بادهای شمالی از شما به جنوب هست که مثلا میگم بادهای سنی در واقع بوده 4 ماه سال ادامه داره به خصوص فصل گرم.
خیلی متشکرم.
ولی با از بین رفتن در اون دریاچه به اصطلاح هامون، الان اون گرد و خاک باری که میوزه گرد و خاک از هامون بر میداره و سطح هامونی که خود شده و بستر دریاچه در معرض فرسایشه. این چنین تغییراتی به طور کلی در دنیا روند افزایشی داشته.
زباز، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر عزیز. آقای دکتر وحدتی، اگه سوالی از آقای دکتر دارید.
سلام عرض میکنم، امیدوارم که هر جا هستن موفق باشن. به طور کلی فرمایششون درسته، اما به طور خاص بخوام عرض کنم ایران شرایط اقلیمی بسیار بسیار بحرانی داره پشت سر میذاره. ما هر سال تابستون‌های گرمتری داریم و زمستون‌های کم بارشتری، که امیدواریم که حالا خلاف اون چیزی که ما پیش بینی می‌کنیم خداوند توفیق بکنه و این مسیر رو به نحوی تغییر بده. خیلی ممنون آقای وظیفه.
انشاءالله. آقای دکتر وظیفه، خیلی متشکرم از اینکه در گفتگوی تلفنی ما شرکت کردی. سپاسگزار از شما و دغدغه‌هاتون.
خیلی متشکرم.
خداوند منو بسپارید.
من با آقای دکتر وحدتی برنامه
سپاسگزارم. خیلی متشکرم. همراه شما هستیم با برنامه رادیو گفتگو موج FM 103.5 مگاهرتز. امیدوارم که تا اینجای برنامه اون دغدغه‌مندی‌های آلودگی هوا و داشتن یک هوای پاک تونسته باشین چالش و راهکارهایی رو به ما بده. در خدمت شما هستیم آقای دکتر وحدتی عزیز. و من باور کنید این همه توضیحات رو شنیدیم و شما زحمت کشیدید به عنوان کارشناسان، اما همچنان سوالات من باقی است و فکر میکنم این سوالات هیچ گونه جوابی هم نه منها، فکر میکنم شما هم همین دغدغه مندی رو دارید. واقعا در راستای حفاظت محیط زیست ما چه کردیم؟
هم میشه گفت چه کردیم، من چی میگم چه که نکردیم، یعنی هر دو تاشه. یعنی ما یه کارهایی باید انجام میدادیم که انجام ندادیم، یه کارهایی نباید انجام میدادیم که متاسفانه انجام شده. مهمترین چیزی که انجام شده فرصت سوزیه و ما البته این فرصت سوزی رو باید با سرعت و با شدت بیشتری جبران بکنیم. متاسفانه این همت و عزم هنوز به وجود نیومده، به دلیل اینکه مشکلات عدیده پشت سرمون هست که به نظرم میاد اونا هم مسائل مهمی هستن، هم سلامت، هم حوزه امنیت و هم حوزه تغذیه.
آی دکتر این مشکلات خب در کشورهای دیگه هم هست، چرا اونا با قدرت این کارو
ما چون انباشتگی همه مشکلات رو هم دیگه داریم بار میکنیم و هم میکنیم، متاسفانه یه خورده با دیگران مشکل داریم. از طرف دیگه منابع کافی هم، حالا منابع در واقع سرمایه عرض میکنم، منابع سرمایه کافی هم برای جبران خیلی از اینها رو در اختیار نداریم. به دلیل همین موضوع ما هی داریم بار انباشتمون رو سنگین تر میکنیم. این از مولاده به وجود نمیاد سرکار خانم، مگر اینکه تحولی در مدیریت کشور اتفاق بیفت. این تحول لزوما این نیست که این مدیر بره مدیر جدید بیاد.
بله
این تحول در مورد یعنی آموزش سطح مدیریت باید اتفاق بیفته که این رکن اساسی باید باشه. یعنی هر مدیر قبل از اینکه مسئله بگیره متخصص اصلی اون موضوع و موضوعات مرتبط با خودش باشه. همونطور که آقای فتحی هم گفتن وزیر نیرو باید حتما محیط زیست رو بشناسه، باهاش آشنا باشه، دردمندش باشه، دردمندش باشه و وزرای دیگه هم به همین ترتیب. یعنی همه باید به نوع این محیط زیست رو به عنوان یه الگوی شاخص اصلی سرفصل همه موضوعاتشون ببینن و بعد تصمیم راجع به هر طرح و پروژه و برنامه توسعه‌ای که دارن بگیرن. به نظرم میاد که این تحول باید در مدیریت کشور اتفاق بیفته. سطوح آموزشی بالایی رو باید بگذرونن مدیران کشور
بحیم.
که متاسفانه این دوره طی نمیشه، به خصوص حالا در مسئولیت‌های بزرگی مثل استانداری، مثل فرمانداری، مثل بخشداری، جایی که تصمیم گیری میگیرن برای اراضی کشور، برای زمین‌ها و توسعه شهری کشور، برای سطح حمل و نقل کشور، همینا سطوحی که در واقع استانداران و فرمانداران توش تاثیرگذارن. بنابراین باید همه دست به دست هم بدن، یه تحول مدیریتی ایجاد بشه تا ما بتونیم این بحرانی که الان پیش رو داریم باید. که در واقع داره هی به ما فشار بیشتری هر سال وارد میکنه. ما سال گذشته طبق آمار 35 تا 40 هزار نفر منتسب به آلودگی هوا داشتیم.
چقدر
تاسفانه. خیلی بیشتر از این باید تلاش بکنیم، سرعت کارمون باید بالا بریم. من به نظرم میاد که بار دولت سنگینه، بار دولت باید سبک بشه، یه مقدار از این در واقع اضافه سطح کارشناسی و خدماتی که داره در واقع کنار بکشه، خیلی از مسئولیتش رو باید مردم واگذار بکنه.
دولت
میتونه
بله.
میتونه از بخش خصوصی به خوبی استفاده کنه برای پایش، نظارت و کمک مردم استفاده کنه، برای همکاری، برای همراهی تو خیلی از بخش‌ها میتونن برای مردم در واقع دستشون باز بذارن. البته نمیشه رها کرد که هر کسی هر کاری دلش میخواد میکنه، باید همه چی دستورالعمل داشته باشه، ضابطه‌مند باشه،
بله.
در واقع شیوه‌نامه داشته باشه که همه بدونن تو چه مسیری باید حرکت بکنن. امیدوارم که اتفاقات بیفته. من امسال دیگه فکر کنم سال آخره همکاریم باشه با دولت و مجموعه دولتی. فکر میکنم این 30 سالی که گذروندم مسئله سر جاشه. یعنی از اولی که اومدیم تا الان که رفتیم انگار یه مسئله داشتیم حل میکردیم ولی هنوز نتونستیم حلش بکنیم. این مشکل نشون میده که مشکل من نیست، مشکل سطح من به عنوان علم و دانش و نمیدونم مدیریتی نیست، مشکل بزرگ و همگانیه. اینو نمیتونم تنهایی به عنوان یک نفر کارشناس یا یک نفر مسئول حلش بکنم.
بله.
باید بنابراین دست به دست هم بدیم، مردم هم کمک بکنن. سطوح آموزشی خیلی مهمه، آموزشگاه‌ها مهمن، صدا و سیما خیلی مهمه، رسانه‌ها خیلی خیلی مهمترن، الان رسانه‌های اجتماعی خیلی مهمن. باید همه ما هم کمک کنیم، اطلاعات خوب، دقیق و موثر مردم بدیم بعد هم ازشون انتظار همکاری داشته باش.
خیلی متشکرم آقای دکتر، به ما قول بدید همینجا پشت همین تریبون که آقا بازنشست شدید، واقعا ما نیازمند متخصصانی چون شما و سایر عزیزان هستیم و امیدوارم که دغدغه‌مندی شما همچنان ادامه داشته باشه و کنار این جو آرام و زیبا و طبیعی کشورمون باشید.
امید خدا.
و ما پاکیزگی محیط زیست دارای اهمیت بسیار زیادیه، چرا که تأثیر مستقیم بر سلامت و رفاه انسان‌ها داره. آلودگی محیط زیست میتونه باعث بروز بسیاری از بیماری‌ها مثل قلبی، سرطان و آسم بشه و حتی آلودگی هوا میتونه باعث تخریب منابع طبیعی و کاهش تنوع زیستی بشه. همشهری عزیز، دوست و همکار گرامی، با یک ماشین و تک سرنشین وارد شهر نشو و این آلودگی بهش دامن نزن، چرا که بچه‌های ما نیازمند این همه زیبایی در کشور عزیزمون ایران هستند. و ما شما ما رو دنبال کردید با رادیو گفتگو موج اف ام 103.5 مگاهرتز. امیدواریم که روزتون قشنگ باشه با هوای پاک.
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. همه خوبی ها و خوشی ها انشالله نصیب شما شنوندگان محترم باشه، شما هموطنان عزیزی که همراه رادیو گفتگو هستید. امیدوارم که لحظه های بسیار خوبی در انتظار همه شما خوبان باشه. با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
اشکال دنیا اینه که اگر عوض نشه عوضت میکنه.
تو عوض شدی،
دنیا عوض شده،
از خونه فرار کردی.
همین امروز
سیما فیلم تقدیم میکنن.
من نمیذارم قرارداد با ترک از دستم بره.
فریبا.
چه با فریبا،
چه بی فریبا.
بی همه چیز آشغال قرار دارم.
دنبالی لوبه نونه حلال.
نونه حلال خوب اومدی.
منوچهر زنده دل، نسیم ادبی.
بس که یاد رفته چه پوستی از من کنده شده تو جواز اینجا رو گرفتم.
یه بخشی از پرونده ما به اینجا گره خورد.
نیما کرمی، حمید رضا پگاه.
اگر من
آفری با شو حسن. اگر من تبلیغ کردم، پای تبلیغی که کردم ایستادم.
ساناز سعیدی در فریبا به زودی از شبکه سی سیما.
منو بازی رو برمیگردونم.
رویاهایتان را خودتان بسازید. در غیر این صورت فرد دیگری شما را برای ساختن رویایش به کار خواهد گرفت. انشالله که رویاهاتون همگی به حقیقت بپیونده و در زندگی همیشه موفق و سرفراز باشید.
با پایان جنگ جهانی اول و تقسیم غنایم میان قدرت‌های پیروز در جنگ، سرزمین فلسطین تحت قیمومیت انگلیس قرار گرفت. از همین زمان، موج گسترده مهاجرت غیرقانونی یهودیان به فلسطین سبب درگیری‌های سخت و خونباری میان اعراب فلسطینی و یهودیان مهاجر شد. اختلافات تا حدی بالا گرفت که حتی نیروهای نظامی انگلیسی هم از برقراری نظم و امنیت در این سرزمین ابراز ناتوانی کردند. این روند سبب شد تا سرانجام سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947 در قطعنامه 181 مجمع عمومی خود پیشنهاد تقسیم فلسطین به دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل را ارائه دهد که بر اساس آن 45% از این سرزمین برای ساکنین عرب فلسطینی و 55% باقی مانده آن در اختیار مهاجرین یهودی قرار می گیرد. در این قطعنامه شهر قدس تحت نظارت بین المللی سازمان ملل قرار می گیرد. قطعنامه 181 در نهایت با 33 رأی موافق، رأی مخالف 13 کشور عربی اسلامی و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از این رخداد درگیری های خونبار بار دیگر آغاز شد و با فاجعه کشتار فلسطینیان روستای دیر یاسین در 9 آوریل 1948 به نقطه اوج خود رسید تا بدین شکل مشخص شود صهیونیست ها به چیزی کمتر از بیرون کردن فلسطینی ها از همه سرزمین خود رضایت نمی دهند. در حالی که فلسطینی‌ها و عرب‌ها همچنان امیدوار بودند تا تحت حمایت قدرت‌های بزرگ موفق شوند تا دولتی یکپارچه را در سراسر فلسطین تشکیل دهند، یک اتفاق همگان را در شوک و بهت فرو برد. ساعت 4 بعد از ظهر روز 14 می 1948 بلوار روچیلد تل آویو شاهد قرائت بیانیه موسوم به اعلان استقلال کشوری جعلی به نام اسرائیل توسط دیوید بن گوریون بود تا به این شکل نخستین گام رویای تشکیل یک دولت مستقل یهودی برای حامیان ایده صهیونیسم برداشته شود. عرب‌ها که از این اقدام بن گوریون به شدت به خشم آمده بودند و از طرفی هم متوجه خیانت‌های لندن و جامعه بین‌المللی نسبت به فلسطینی‌ها شده بودند، بلافاصله به اسرائیل اعلان جنگ کردند. ارتش‌های عربی متشکل از نیروهای اردنی، مصری، سوری، لبنانی و عراقی در نیمه شب 14 می 1948 و همزمان با پایان قیمومیت انگلیس بر فلسطین، راهی جبهه‌های نبرد با صهیونیست‌ها شدند تا در قالب یک نیروی متحد بتوانند صهیونیست‌ها را برای همیشه از این سرزمین بیرون و فلسطین را به طور کامل آزاد کنند. در جریان دور نخست جنگ، مصری‌ها موفق به پیشروی در نوار ساحلی جنوب تا نزدیکی اشدود شدند. لژیون عرب تحت رهبری اردن و همچنین نیروهای عراقی نیز موفق به تصرف ارتفاعات مرکزی فلسطین و قدس شرقی به ویژه شهر قدیم قدس شدند. سوریه و لبنان نیز در شمال با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند. در حالی که به نظر می رسید با محاصره صهیونیست‌ها در سرزمین فلسطین کار آنها برای همیشه پایان یافته، قطعنامه سازمان ملل برای برقراری آتش بس 4 هفته‌ای ورق را به سود صهیونیست‌ها برگرداند. در فرصت یک ماهه حاصل از این آتش بس، صهیونیست‌ها بدون اعتنا به تحریم‌های سازمان ملل اقدام به تجهیز خود به سلاح‌های جدید کردند تا بدین شکل نقطه عطفی مهم در این نبرد رقم بخورد. با پایان مهلت آتش بس، صهیونیست‌ها ضد حمله گسترده را در تمامی جبهه‌ها آغاز و موفق شدند تا دو شهر فلسطینی نشین که سازمان ملل نیز آنها را شهرهای فلسطینی اعلان کرده بود به سرعت اشغال کنند. فلسطینیه طهرت عرقیا و دمرت بالکامل خلال نکبه فلسطین. ارتش های عربی برخلاف دور نخست نبرد موفقیتی به همراه نداشتند. آنها پس از ناکامی در صحنه نبرد تحت رهبری مصر از تأسیس دولت مستقل فلسطین در غزه خبر دادند. این مسئله به تدریج موجب ظهور اختلاف میان ملک فاروق پادشاه مصر و ملک عبدالله پادشاه اردن شد. شکاف در سطح رهبران عربی پس از حمله نیروی هوایی اسرائیل به نیروهای نظامی مصر و پاسخ منفی کشورهای عربی به درخواست کمک ملک فاروق تشدید شد. در اکتبر و دسامبر 1948 نیروهای اسرائیلی پس از پیشروی در خاک لبنان به شبه جزیره سینا یورش برده و نیروهای مصری را در غزه محاصره کردند. در مارس 1949 اسرائیلی‌ها موفق به تصاحب صحرای نقب شدند تا بدین شکل به دریای سرخ نیز راه پیدا کنند و از محاصره ارتش‌های عربی خارج شوند. بدین شکل رویای ملک فاروق برای تأسیس یک کشور متحد فلسطینی رنگ باخت. قاهره با مشاهده پیشروی‌های نظامی اسرائیل از ارتش انگلیس درخواست کمک کرد تا بدین شکل با وساطت لندن توافق ترک مخاصمه میان اسرائیل و ارتش‌های عربی به امضا برسد. در پی این توافق نظامیان مصری در غزه مستقر شدند و کرانه باختری نیز توسط انگلیس به دولت ملک عبدالله در اردن اهدا شد. این در حالی بود که در پایان این جنگ 700 هزار فلسطینی از خانه و کاشانه خود آواره شدند و حتی ایده سازمان ملل برای تشکیل دو کشور مستقل یهودی و فلسطینی در عمل رنگ باخت. امروز 75 سال از آن روز می گذرد و غم‌انگیزترین روز در تاریخ فلسطین یک بار دیگر می خواهد تکرار شود. این بار به بهانه ای تازه که صهیونیست های زخم خورده از عملیات غافلگیر کننده جنبش مقاومت اسلامی برای سرپوش گذاشتن به شکست سنگین خود مطرح کرده و خواستار کوچ اجباری ساکنان شمال غزه شدند. اتفاقی که طوفان الاقصی برای رژیم صهیونیستی رقم زده بر هم زدن توازن جمعیتی این رژیم است. با بر هم خوردن موازنه قوا و بازدارندگی به وجود آمده از سوی مقاومت، رژیم صهیونیستی امنیتی را که برای جمعیت مهاجر خود به وجود آورده بود از دست داده است و ساکنان فعلی غزه که سالها پرچم مقاومت در برابر زیاده‌خواهی و اشغالگری رژیم قاسم صهیونیستی را برافراشته نگه داشتند، اجازه نخواهند داد که مصیبت سال 1948 میلادی دوباره تکرار شود.
به خدا که وز شوی آرامش وجودت را فرا می گیرد، که نه به راحتی می رنجی و نه به آسانی می رنجانی. آرامش سهم دلهاییست که نگاهشان به سمت خداست. امیدوارم که همیشه نگاهتون به سمت خدا باشه و خدای مهربون هم همیشه هواتون رو داشته باشه در همه لحظه های زندگیتون، و انشالله که همیشه با عزت و سرفراز زندگی کنید. صدای ما رو کماکان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. دوستان عزیز، به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر امروز ساعت 12:16 تنین انداز میشود. التماس دعا داریم از حضورتون و با ویژه